با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان مشیدی هستم. به خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا بکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 14 از ماه سپتامبر. من معمولا خدمت شما میام اینجا درست قبل از اینکه در واقع دورمین باز بشه، یا محافظ باز میکنم، هر جا باشه میخونم، مگر اینکه غزل رو زیاد خونده باشه. از عجایب روزگار این که امروز حافظ رو باز کردم، یکی از سوزناکترین غزل‌های حافظ است که بعد مرگ دوستش گفته است، شاه شیخ ابو اسحاق، که او رو این امیر مبارز الدین محمد مظفری وقتی بر شیراز مسلط شد داد سر بریدن. دوست خیلی نزدیک حافظ، یک شاهزاده خیلی، این در واقع مناسبتش بسیار غریب بود کشتن، عرض کنم که این ورزشکار وطن ما. حالا میخونم خدمت شما، خیلی فوق العاده است غزل. میفرماید یاد باد اون که سر کوی تام منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راز چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون چه تو را در دل بود. آه از این جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از اون ناز و نیازی که در آن محفل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش با یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ، که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. همونطور که مطلع هستید و دوستان بیان میکنن، گفته میشود همه جا، همه اخبار تحت تاثیر خودش گذاشته است، اعدام نوید افکاری، کشتیگیر وطن ما بوده است. و نوع برخوردی که با این پرونده شده و کاری که رژیم کرده است در کشتن این قهرمان و مجازاتی که برقرار کرده است برای دو برادر دیگر، یکی 53 و 57 سال زندان، اون یکی 27 سال زندان، این درش یک نوع ضمن که هیلگری و نیرنگ هست، یک نوع خارشمادن مردم هم هست در بله. و عیناً همون شیوه های داعشی های مدینه است برخوردهایی که میکنن. خدمت شما عرض کردم که وقتی که نفت در ایران ملی شد مجلس، انگلیس ها از فرط کبر و عنادی که داشتن هرگز این واژه رو به کار نبردن. یعنی شما کی هستید که حالا بخواید مثلا فرض کنید که چنین کاری بکنید؟ این برخورد این رژیم با ملت همین طوره، همین گونه است. یعنی به وجهی است که گویی حقیقتاً اینها به اسارت گرفتن در بیابان‌های مردم رو به آوردن که حساری بر گرد اونها ساختن و حکومت میکنن بر اسرا و جز این هم نیست. چون نیک بگریم جز این هم نیست واقعا. یعنی ملت هیچ کاره ملک وجود خودش شده است، هیچ کاره. و در این 40 سال ما یک خبر خوش هرگز نشدیم که بوی بزرگی و بزرگواری و انسانیت و شرافت درش باشه، ما که نشدیم. حجت الاسلام، امام، بله، زاکرین ذکر حسین، آقا رفت به ایران روز سوم، روز نمیدونم روز چندم بود، شروع کرد به کشتار بدون محاکمه و گفته بود که اینا فقط هویتشون رو احراز کنید بکشید، اینا همه اعدامی هست. عرض کردم به خلخالی میگفته است که اگر 100 نفر گرفتید 3 تاش مجرم بود همه رو بکشید. خب اینا در واقع از یک جا مجرمی تقلید میکنن، از یک جایی، از کجاست؟ از مدینه است. بله، احکام مدینه است، برخوردهای مدینه است. من وقتی شنیدم یه همچی خبری رو که کشتیگیر دستگیر شده با 2 برادرش و اینها، برام جدید بود خبر، چون نشنیده بودم. و بعد گفتن که خیلی خب حالا ایشون بردن و اعتراف گرفتن و اینها، و وقتی برگشته فریاد کرده، داد کرده، نمیدونم چه کرده. از کنم که بابا این چیزایی که من گفتم زیر شکنجه بوده، من هیچ همچین کاری نکردم، دلایل اینها هم درست نبوده و ولی مصموم واقع نیفتاد، مصموم واقع نیفتاد. حالا شما خودتونو در واقع بذاری جای اون خونه خانواده و مادر این 3 جوان که در واقع هر 3 جوانش از دست داده است با این وضعیتی که هست، و انعکاس در بر عکس العمل عجیب غریب این رژیم بدون جهت بوده است که گویا یک اطلاعات چی بوده اون کسی که کشته شده یا کار میکرده برای اطلاعات، میخواهد بگوید که شما در چه حدی هستید که بیایید و نوکر ما رو بزنید بکشید، یه همچین چیزی، یه همچین حسی. دو تا شاهد میخوام از تاریخ اسلام بیارم خدمتتون. یکی زمانی بود که علی دوباره سوار اسب شده بره به جنگ معاویه، حالا دفعه اول شکست خورده و حکمیت هم معلوم کردن، نماینده ایشون خلق کرده، حالا باز دعوا شده، شمشیرش دست گرفته رفت و در واقع خوارج که عرض کردم اینا مسلمانان خیلی خیلی متعصبی بودن در کار اسلام و اینها، یه جایی به اعتراض بیرون آمده بودن که این کار اشتباه است و علی بایستی توبه بکند به جهت این که حاکم پذیرفته، و اگر که این خلیفه واقعی بود که عقب نشینی نمی کرد از موضوع خلافت برادر. یه کسی رو کشته بودن اینا و من جزئیات کشتنش رو هیچ جا ندیدم درست که چرا. یه مردی بود نسبتا مسنم بود، سر راه که می رفتن نشون دادن جسدش رو به علی که این 4000 نفر گو به خدا قسم که همه این داره به خونه این میکشن. بله، در روزگار قدیم، یعنی در روزگاری که میگن جاهلی و من فکر میکنم جاهلی رو اسلام آورده، اینها شرح مفصلی ابن عسیر به دست داده است از جنگ های اون روزگار و علل بروز جنگ ها بین قبایل عرب. اینطور بود که یک قبیله یک تن واحد بود، بنی تمیم، نمیدونم دیگه این همه قبایل که بودن، بنی هاشم فرض کنید یا غیره، بنی امیه، اینها یک تن که کشته میشد اون چنان بود که همه قبیله زخم دیده. و بعد اینها میرفتن به قصاص خون این یک تن یکی رو میکشتن. بس کن، حالا بعض اوقات جنگ بود، حساب کتاب نداشت، بکنن دوتا رو بکشن. بعض اوقات جنگ از هر سو اتفاق بیفتن کن 100 نفر کشته بشه. یعنی چنین وضعیتی بود در میانی ها، و بسیار در انتقام گرفتن جدی بودن، انتقام خیلی خیلی جدی تلقی میکرد. تا اینکه پیغمبر پیدا شده و این داستان قصاص که اینها البته همون قوانین حمورابی بوده که هست، هنوز این سنگ نوشتش هست، تمام این احکام اسلامی و نمیدونم احکامی که در جای دیگه هست، تورات و جای دیگه، اینا هم از قوانین حمورابی است. باید کار ندارم که یکی رو شما در مقابل یه نفر بکشید. آره بسکو، این یه چیز بیابانی بوده آقا، این یه چیز بیابانی بوده مبتنی بر در واقع شرایط اجتماعی 1400 سال پیش بیابانای عربستان. آمدن در قرن 21 بر ایران زمین حاکم قصاص و نمیدونم پول دیه بگیر و نمیدونم چه بکنه از این حرفا. باری 4000 نفر رو کشت علی. آره چهار خبره. در یک مورد هم اینم فکر کنم بار دوم سوم است، این داستان اون 22 نفر آمدند در مدینه مسلمان بشن. حضرت حتمی مرتبت مریض شدن، مثلی که آب مدینه میکروبی چیزی داشته که هر که میرفت اونجا مریض میشد، به خصوص غریبه ها. اینا مریض شدن، بعد رفتن و فرمودن ایشون که برید شیر شتر من بخورید. روی 20 شتر داشت ایشون، یه شتربان هم داشت، بریم پیش شتربان من فلانی و شیر شتر من بخورید حالتون خوب میشه و اینها. اینا میرن میرن، کسی دور و بر نیست، عرب بیابانی، میزنن میکشن این شتربان رسول رو و شترها رو، میدانن که ببرن لابد. اینا علی ابن ابی طالب مولای متقیان رو میفرستن اونجا، این آقا این رو میگیرن میارن. این که مجلس این مولایان میگوید شکنجه باید باشد و رد کرد نظر همین مجلس مسخره را، از اونجاست، از این نوع سنن رسول دیگه. و اول زبان اینها رو داد بریدن. حالا اینها یه نفر کشتن، 21 دو نفر هست، دست های اینها رو بریدن، بله پاهاشون رو قطع کردن، چشماشون رو با خنجر از کاسه در آوردن و بعد انداختنشون رو خاکای گرم مدینه و طبری میگوید بر اون خاک همی تپیدن تا بمردن. این رفتار رسول بوده، روح انتقام جو از این کارا میکنه دیگه، وگرنه عدالت نبود که. اینا میگن آقا چه کسی ضربه زده و اون کشته این شتربان مرا، کدوم یکی بودن؟ 21 دو نفر. خب آخوندهای چیزا رو میدن، اعدام به علاوه شلاق. حالا من شنیدم که بعض اوقات شلاق میزنن و بعد دار میکشن، بعض مواقع برعکس دار میکشن و به جسد شلاق میزنن. شما اصلا خود این ماهیت شلاق زدن به آدم رو شما فکرشو بکنید. شما به من نشان بدید یک کشوری که هنوز داره شلاق بزنه، مگر این کشورهای اسلامی باشه. در بعض ارتش ها بود تا عصر جدید، مثلا جنگ اول و اینها، اما ممنوع شد. یا آقا به حیوانات هم کسی شلاق بزنه میگیرنش. در این آمریکا یه کسی یه الاغ داره شلاق بزنه بیرون، چوب بزنه، همسایه زنگ میزنه، پلیس میاد میگیره. این داستان نگفتنی است دوستان. واقعا درد و رنجی که حاکم شده است بر ملت این نگفتنی است. و عرض کردم یک اتفاق و اتحاد نیرومندی لازم است. من چون اطلاع زیادی ندارم، ازشون مراجعه میکنم به ویکی‌پدیا و شرح احوالی از این جوان 27 سال بیشتر نداشت برای شما میخونم. میگوید نوید افکاری سنگری 1372 تا 1399 کشتیگیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد 1397 ایران بود. او به ادعای نظام جمهوری اسلامی ایران به خاطر شرکت در این اعتراضات در شیراز دستگیر و به اتهام محاربه. یکی از مزخرفترین مزخرفات روی گیتی اتهام محاربه است. آقا چه کردیم داریم میکشین؟ آقا جنگ کرد با خدا. خدا اینجا یعنی کی؟ یعنی آخوند. ببینید وقتی بهانه پیدا نمیکردن دزدان مدینه که هیچ کاری نکرده بود و همه میدانستن که این هیچ کار خلافی نکرده بود، محاربه کرده با خدا، یعنی با رأی ما. محاربه با خدا. این خدا یه وکیل مدافع داشته، اونم رسول چه در واقع این همی که مغالطات بزرگ تاریخ ها. رسول از کجا میاد؟ از پیش خدا. میگه نه برو پرتغال فروش رو پیدا کن. کدوم خدا؟ آدرس خدا چیه؟ داستان چیه؟ چی میگی شما؟ نخیر. میگی نه بزن گردنشو. بله قربان دیدم اون قبل اون که کنار ایستاده بود گردن اون یکی که میفتن میگفت میبینم خدا رو قربان، من هر شب میبینم. بله بله آثارشو رو. محاربه با خدا. محاربه و همچنین قتل یک مأمور امنیتی در جریان این اعتراضات و فهرستی از اتهامات دیگر به دو بار اعدام، 6 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. در صبح روز شنبه 22 شهریور 1399 برابر با 23 محرم 1442 هجری قمری، نوید افکاری به طور ناگهانی و بدون اینکه آخرین دیدار را با خانواده خود داشته باشد در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. بر اساس فایل صوتی منتشر شده از آخرین مکالمه او و برادرش در حوالی ساعت 11 شب، نوید میگوید که قرار است به زندان دیگری منتقل شود. فریبش دادن، گول زدن. که حالا شما به پرونده در جریان ببینید چی میشه. میبرم فعلا یه جای دیگه. به بیچاره امید دادن. قرار است به زندان منتقل شود و با ابراز امیدواری میگوید خیالش راحت است و موضوع درست می شود. اینا عباراتی است که از زبان جوان بیرون آمده 27 سالگی و اصلا او از اجرای حکم اعدام بی خبر بوده و شرایط عادی داشته. اما ناگهان صبح روز بعد قوه قضاییه اعلام می کند که نوید اعدام شده نده ها خیر الماکرین، ولی قرآن یاد میده به اینا دیگه، نده ها خیر الماکرین. حالا چه دلیلی داشته مکر و حیله؟ از مردم ترسیدن حتما، اینا بر جان خیش لرزان هستن، خود میدانن که در این 40 سال جز جنایت کاری در اون کشور انجام ندادن. به طور روزمره جنایت، به طور روزمره. بله بله. او که هنگام اعدام 27 سال داشت، در گذشته دارای چند عنوان قهرمانی کشتی کشوری بوده است. بله. و بعد اعدام با تناب دار کشیدن در سنگ، در سپیدان، در سنگر سپیدان، روستای سنگر سپیدان به خاک سپرده شده. دیگر نام ها فرشید افکاری سنگری، کشتگیر بوده، کارگر بوده، بیچاره گچکار بوده، گچکار بوده. تو هر کشوری دیگه ورزشکار به این حد رو پشتیبانی میکنن، این برا معاش گچکاری میکن. خب بعد راجع به خانوادهش و خویشاوندانش اینا چیز آورده است. میگوید دو برادر نوید به نامهای وحید افکاری سنگری و حبیب افکاری سنگری، اون برادر اول زاده 1364 و حبیب افکاری سنگری 1170 است، نیز از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران محکوم شناخته شدند. وحید به تحمل 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق، و حبیب نیز به تحمل 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. پرونده این سه برادر به ترتیب در دادگاه کیفری استان فارس و دادگاه، چه دادگاه هایی ماشاءالله، استان و دادگاه انقلاب شیراز به دلیل اتهامات متعدد مورد بررسی جداگانه قرار گرفت. در جریان دادگاه این سه، وحید و نوید دارای یک وکیل تسخیری بودند، اما حبیب هیچ وکیلی نداشت. نوید افکاری در نامه‌ای که منتشر کرد نوشته بود که همه اعترافات وی تحت شکنجه روحی و جسمی بوده، از جمله اینکه روی صورتش پلاستیک کشیده بودند و او تا مرز خفگی و مرگ پیش رفته و در این شرایط مجبور به اقرار به مطالب ساختگی شده است. وکیل برادران افکاری گفت که نه تنها اقرار تحت فشار روانی و جسمی بوده و آنها در دادگاه ارتکاب قتل را انکار کردند، بلکه فیلم مورد ادعای خبرگزاری قوه قضاییه که متهمین را در حال قتل نشان می‌دهد هم وجود ندارد. بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، نیز در مصاحبه گفت اونها پسرانم را شکنجه کردن تا علیه همدیگر شهادت دهند، و وحید تحت همین شکنجه ها تا 2 بار اقدام به خودکشی کرده است. او تایید کرد که همسر و دامادش نیز بازداشت شدند و پسرانش در یک دادگاه ناعادلانه و بدون هیچ مدرکی قرار گرفتند. بله. و بعد اینجا اتهامات در شعبه 116 دادگاه کیفری جمهوری اسلامی در استان فارس صادر شده است. در میان آنها اتهاماتی نظیر تشکیل دسته‌ای معاند نظام با مقاصد برهم زدن امنیت کشور، سرقت مقرون و آزار، نگهداری اموال مسروقه و توهین به رهبری به چشم می‌خورد، اما مهمترین آنها قتل یک بسیجی در شرکت آب و فاضلاب کازرون می باشد. این کارمندای این رژیم هر جا که باشن بسیجی هن و در شرکت فاضلاب کار میکنه، پاسدارن و در اداره نمیدونن فلان کار میکنه، یعنی چاقوکش بسیجه یا چاقوکشان برادران پاسدار هستن که شغلی دیگه هم دارن، دو شغله هستن. بله. محکم کاری ها رو برای نگه داشته حکومت لایه به لایه انجام دادن، همه پیشبینی ها رو کردن، آره، غافل از اینکه پیش از اینا مستبدین دیگر بودن، از اینا محتاط‌تر بودن، به جای نرسیدن. خب که منجر به حاضرون بود باشد که منجر به صدور حکم اعدام وی از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز شده است. نام فرد کشته شده حسن ترکمان عنوان شده و تاریخ کشته شدنش نیز به هفته دوم مرداد 1397 باز میگردد. برخی خبرگزاری های نزدیک به نهاد امنیتی گفتن اون یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات شیراز بوده است. نه همونه که یه هفتیر کوچیکش چی بهش داره از پشت میزنه سر مردم. این چیزهایی بود که ما شنیدیم و دیدیم و خدمت شما عرض کردیم. من میخوام یه مطلب خدمت شما بگم. البته این اتفاقات که میفته آدم تجدید خاطره است. درد ما هموطنان، دیروزم من عرض کردم با دوستان بودیم که درد ما، تنها درد ما استبداده. و من بسیار غمگین میشم که ببینم یکی میگه این استبداد از اون استبداد بهتر بود، این از اون یه چی میخواد از این بهتر، اما استبداد اشکالی نداره. تا زمانی که من میشنوم میگن استبداد اشکالی نداره، از این اتفاقات به طور روزمره هست. توهین به رهبر. آقا یه بابایی هست، این کمدینه بیل مار، اومده یه حیوان گذاشته، عکس ترامپ هم گذاشته، رئیس جمهور مملکت، تو بیا ثابت کن که این پدر تو نیست. مثل که وکیل آقای ترامپ رفته دادگاه گفته آقا این قاضی انداخته میگفته این شوخیه. وقتی شما زیر سایه دیکتاتوری هستید، بدترینش خب البته اهانت به دیکتاتور. آقا به اسب شاه رو یابو، گفته به اسب شاه یابو. ببین این زبون مثل شده تو مملکت ما. امیدون یابو یعنی اسبی که اصیل نیست و به درد نخوره، یعنی واقعا توهینی هم نیست. ممکنه بابا نفهمه که خب اسفناس نباشه، به اسب شاه بگه یابو، یقش میگرفتن، حالا دار میکشیدن چیکار میکردن من نمیدونم. اما برمیگردم سر اصل سخن، تا زمانی که استبداد حاکم هست در ایران زمین، که واقعا کشور استبداد خیزی است، خود ما اقدام میکنیم برای آزادی و تعدادی از خود ما از پشت جاسوس انگلیسی میاره، کودتا رو اندازی میکنه، یکی بس از دیگری. الان وضع افغانستان بسیار بهتر از وضع ایرانه، از پاکستان تا قابل قیاسی، از عراق قابل قیاسی.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود بر شما هموطنان گرامی، یه نکته بگم راجع به موسیقایی که اینجا پخش میشه. ندرتن اینا انتخاب منه، ندرتن. این یکی، اولا کسی خانمی که ویولون میزنه خانم آزاده، به من گفتن خانم آزاده شمس هستن که صدا سازش شنیدید. عرض کنم که وقتی انقلاب شد، حزب اللهی های موسیقی پیدا شدن به سرداری محمد رضا لطفی رحمت الله علیه. ریشه ما این سازهای خارجی رو میکنیم، اینا شروع کردن پیانوها رو شکستن و نمیدونم ویولون که اصلا حرفش نزنید، ویولون هم شد ساز. بابا این برکت آورده بود این ویولون، یعنی نه ویولون، البته میدونید شاه سازهای عالم ویولونه، شاه سازهای عالم اول ویولونه، بقیه دیگه زیر دست این ساز هستن. و بیشتر از 90% موسیقی که ما میشیم آهنگ باشن از ویولون ساز، ویولون نوازندگان ویولون بود، از سبا بگیرید تا تجویدی و خرم و یا حقی و مرحوم حیب‌الله بدی، اینها کمونچه ها رو دست گرفتن. کمونچه خیلی ساز خوبی است، اشتباه نشو، اگر مثل کمونچه زده بشه نه ویولون عمودی، بیشتر این کمونچه هایی که زده میشه اینا ویولون عمودیه. حالا کار این نظر منه اینا. و چی میزنی؟ راست پنجگاه. چی میزنی؟ نوا. والا خدا پدرت بیامرزه، بودی یه درآمد سگاه درست بزن، نمیخواد. حالا گفت قاچ زینه بگیر پیش سوار، پیش سواری پیش کشه. اینم یه نکته بود خواستم خدمت شما. خب عرض کنم که داشتیم به آدم کشتن، اصولا تصمیم به کشتن یک آدم، میدونید بدترین جرم قتله. بله بدترین جرم قتله، یه از قتل دیگه بدتر دیگه نیست. حالا اتفاق میفته به طور روزمره، یکی با طرح نقشه میره یه کسی رو به قتل میرسونه، معمولا 3-4 تا انگیزم داره، بیشتر نیست در قتل. یکی موضوع پوله، یکی موضوع حسادته، یکی موضوع انتقامه، اینها قتل اتفاق میفته. بسیار خوب، حالا یه آقای رفته، یه جوانی، یه پیری، یه کسی رفته و یکی رو کشته. خب این اگه عقل درستی داشت که نمیره آدم کشی بکنه. بعد این آقا رو میارن و میگن بله آدم کشته و اینا. و چند نفر که ماشاءالله تحصیلات دارن، کراوات دارن، محکم بستن یا لباس آخوندی به تنشونه، حجت الاسلام و المسلمین که خداوند ریشه اینا رو بکنه، خدا که من نمیدونه، ولی خدا ملت باید بگم ریشه اینا رو بکند که از روی زمین براندازی بشه آخوند. تا زمانی که یک آخوند در یک در واقع مستر کاری هست، فساد کلی در واقع در جامعه ما خواهیم دید. یک آخوند خب عوض نیست که در مغرب زمین اینا رو واقعا ریشه کن کردن، دستشون رو از مقدرات مردم کوتاه کردن، گفتن برید گم شید در خیابون، در واقع در صحنه سیاست جامعه ظاهر نشید، نقشی ندارید دیگه، شما برید برای مسیح گریه کنید، تو سرتون بزنید، هر کس هم خواست بیاد به شما پول بده بده. خب اینا میشینن دور هم، حالا یه آدم خلوچلی، حالا جنایتکار، بله رفته کشته، حالا یه عده‌ای دور میز مینشینن، طرح نقشه میکنن، حالا اینا اینه بکشن، درسته؟ کشتنه دیگه، هر دوش کشتنه. یه عده آدم عاقل دارن حقوق میگیرن که بیان از این کارا بکنن. در کمال صحت و سلامت و بدون هیچ گونه خشمی و بدون هیچ گونه چیزی، فقط میخوان عدالت رو اینطور برقرار بکنن. این هضمش مشکله، هر چقدر ما فکر کنیم که قتل بدترین چیزه، قاتل بدترین آدمه، اما هضمش مشکله، بسیار مشکله. بله ما حکم میکنیم که صندلی الکتریکی بذارید یا دار بکشید و شلاق هم بزنید. این از که سر این موضوع بحث اون کشورهای پیشرفته دموکراتیک به معنی واقعی این جنایت رو پاک کردن از صفحه عرض کنم که از صفحه قوانین من بکرد. بحث های بسیاری شده است در این باب که واقعا چه باید کرد، این کار درسته؟ یک تحقیقی شده بود در باب کشورهای شمال آفریقا، در باب مصر و الجزیره و اینجا و اونجا، و اینا اغلب استبدادی هستن و بودن، و حاصل این که سیستم های استبدادی حتما بایستی که این داستان قتل دست اینا باشه. یه زمان مخلص تبریز بودن، یه او دیدم یه شلوغ شد و تیوی و اخبار و اینا، یه 7-8 نفر آدم گذاشتن، یه میزی هم گذاشتن، یه هفته شکستن یه گوشش، هفتیر شکسته میگن، شکستش من میگم شکسته نبود، ولی هفتیر کهنه ای بود از این والترای عرض کنم که آلمانی موشه زندری بود، که اینها این 8 نفر ملعون میخواستن با این اسلحهشون برن فلان کس رو بدوزن. حالا کسی میخواد بره آدم دزدی، زره میخواد و نارنجک های به اقسام میخواد و سلسل های اونچنانی میخواد و بله باید بشکافت صف ارز کنند که مامورین و اینا، یه هفته شکسته بود، پشنگ من ندیدم اونجا، قشنگ یادمه از تلویزیون. بعد ماجرا رسید به اونجا که یه ده گفتن غلط کردیم، دو نفر گفتن ما غلط کاری نکردیم، فکر بگیم غلط کردیم، آوردن به محاکمه در تلویزیون، گفت چو تیره شود مرد را روزگار، همه اون کند کش نیاید بکار. گل سرخی دانشی مونده، این گل سرخی بلند شد کتش در رو بگفت من از دست این دادگاه به مجامع بین المللی شکایت میکنم. اینا اصلا دفاعی از اتهام نبود. حالا پشت صحنه من نیده بودم، فیلمش برای من فرستادن دوستان که بهش پیشنهاد میکنن که بیا بگو نمیدونم چی فلان، و گفت من هیچ نامه امضا نمیکنم. باری بعد از چند روز این دوتا رو تیربارون کردن. ای بابا کدوم جرم؟ هیچی. از مخلص این بود که فرقی نمیکنه دوستان، دستگاه استبداد باید مخالفین خودشو بکشه، تا زمانی که این حکم اعدام هم دم دستش هست او کار راحته، معترضین رو میکشه. یه جوکی در آورده بودن، صدام حسین یک زمان اعلام کرد که ما آمار گرفتیم 99.5% با ما موافق بودن، الان هم حاضرن. گفتن اون 0.5% حالا کجا مخالفین؟ گفتن اونا رو کشتیم. جایی که استبداد هست معترض معنی نمیده، معترض زیر عنوان به هم زدن امنیت ملی. حالا ملی کیه؟ ملی اون مستبده است که احمق نشسته پشت میزش یا داره از اون بالا نگاه میکنه. به هم زدن امنیت کشور، دو تا اعلامیه پخش کرده یا کتابی میخونده یا هرچی. درد امروز ما دوستان استبداده، درد دیروزمونم استبداد بوده که به اینجا رسیده، درد پریروزمونم استبداد بوده، درد زمان قاجارمونم استبداد بوده. یعنی در رویه که نگاه کنیم روی قضیه استبداد و خرافات، منتها در واقع استبداد هست که خرافات رو تقویت میکنه. شما روزنامه رو باز بگذار، قلم رو آزاد بگذار، مناظره ها رو آزاد بگذار، بنیاد استبداد کنده میشه. ببخشید، بنیاد خرافات. تا استبداد هست، همه گونه مفاسد در جامعه هست. این است که هیچ موقع آرزوی استبداد و مستبد نمون، بریزیم دور. این تصویر مستبد و استبداد رو از ذهن پاک کنیم. البته داشتیم 2500 سال، کافیه دیگه. خب وقت زیادی نداریم، همتن اجازه بفرمایید که ما یک بخشی از شاهنامه بخوانیم خدمت شما. مربوط، هنوز ما در جنگ قادسیه هستیم و عرض کنم که جنگ قادسیه هنوز هم شروع نشده است. اون گزارشی که فردوسی کرده است از موضوع، خب اندکی درش اغراقات خاص حماسه هست و این زیبایی کلامه. خب جالبن این ابیات، بی اندازه جالبن. میخوام بخونم خدمتتون. نامه‌ای می نویسه سعد و میفرستد طریق فیلو، میفرسته برای رستم. این رستم، اون رستم حماسه ها نیست. بعضی بچه خیال میکنه این رستم فرخزاد همون رستم شاهنامه است. این رستم حماسه های شاهنامه است. نه بابا جان، این یک رستمی بوده، یه بابا بوده اسمش رستم بوده. بله دیدم اشتباه میکنم بچه ها، از یاد داشتشون میفهمم. خب میگوید که پس نامه نوشت و فرستاد به پیش سعد بن ابی وقاص. بله چند نفر همراهش کرد. برای سعد وقاص شد پهلوان، از ایران بزرگان روشن روان، همه غرقه در جوشن و سیم و زر، سپرهای زرین و زرین کمر. چو بشنید سعد اون گرانمایه مرد، پذیره شدش با سپاهی شگرد. فرود آوریدندش اندر زمان، اندر زمان یعنی بلافاصله. بپرسید سعد از تن پهلوان، احوال پرسی کرد، یعنی از احوال رستم رو پرسید از فیروز. بله هم از شاه و دستور و از لشکرش، ز سالار بیدار و از کشورش. دستور یعنی وزیر معمولا. بله میگوید ردا زیر پیروز افکند و گفت. پیروز که از رفته بود با تعدادی برگزیدگان و اینها، که با لباس های زربفت و کمرهای زرین و اینها، میگه ردا یعنی همینی که تنشونه. لباس این آخونده لباس عربیه، لباس ایرانی که نیست. اون ردایی که میگه داشت انداخت زیر پای پیروز، پیروز در واقع. افکند و گفت که ما نیزه و تیغ داریم جفت. بله ز دیبا نگویند مردان مرد، ز زر و ز سیم و ز خواب و ز خرد، یعنی خواب و خور. ما اهل زر و سیم و اینا نیستیم. بله بله دزدیش، برای دزدیش آمدیم ما، اهل کار کردن و تولیدش که نیستیم. این تفسیر منه. بله گرانمایه پیروز نامه بداد، یعنی پیروز پهلوان ایرانی نماینده رستم فرخزاد نامه رستم رو داد به کی؟ سعد بن ابوالعباس. سخنهای رستم همی کرد، یا یعنی پیامهای اون رو رسون. سخنهاش بشنید و نامه بخواند، در اون گفتن نامه خیره بماند. گفتن نامه در متن نامه تعجب کرد، که گفتیم چه چیزا گفت، گفت شما کی هستین، چی میخواین، داستانتون چی، اصلا در این حد نیستیم شما، اگه چی مطلبی دارید، چیزی دارید بگید، من به شاه نامه مینویسم، به چیزی بهتون بده، برید گورتون رو گم کنید، یه همچی چیزی. خیره بمان. به تازی یکی نامه پاسخ نوشت، پدیدار کرد اندرو خوب و زشت. بعدش به زبان عربی نامه نوشت. ز جنی، اینجا یک طنز پنهانی در سخن فردوسی هست، یک تحقیری از حرفای از زبان سعد. میاربین متن نامه سعد چی هست؟ ببینیم چی چیزا نوشته. اون رستم چی چیزا نوشته بود؟ این چی می نویسه؟ ز جنی سخن گفت و از آدمی. جنی یعنی جن. ز جنی سخن گفت و از آدمی، ز گفتار پیغمبر هاشمی، ز توحید و قرآن و وعد و وعید، ز تأیید و از رسمهای جدید، ز قطران و از آتش و زمهریر، ز فردوس و از هور و از جوی شیر، ز کافور منشور و ماء معین، درخت بهشت و می انگبین. از این چیزا شروع کردم نوشتم. ماء معین جوی هست در بهش که ماء معین ازش رد میشه، یعنی آب خالص جاری، ماء معین. اینا در بهشته، بس آب ندیدن، آب نیست تو عربستان، شما یه جوی آب در عربستان ندارید، معلومه که بهشش باید آب داشته، آب خنک، به خصوص ماء معین. خیلی خوب. و اینا برای اینا نیده بودن دیگه، اینا برای اینا عسل و زنبور عسل یه چیز عجیب بوده، طوری که در قرآن هم یک سوره به نامش هست. بعد میگوید جوی عسل هم رد میشه. خیلی داستان ها داره این عسل. من جمله این که خانم امپراتور روم یک خیک عسل ناب میفرسته برای همسر عمر، که البته یکی از همسران عمر دختر علی بود. اینا گذاشت اونجا، بعد عمر میاد میگه این چیه؟ یکی عسل ملک روم فرستاده. میندازه به کولش، میبره سر منبر، ایها الناس این عسل رسیده بود، من خواستم شما همه از اینو بخورید. میبینیم به خانم چیز نرسید. حادثه منظورم عسله، عسل آب خنک و عسل. خب ولی کیفش بهتر بود اگر در بهشت اینا دوزی بود، یعنی اینا پاسه بودن بهشت مفت اونجا نبود، حمله میکردن، غارت میکردن، کیف اونجا داشت، یا حوری ها رو میدوزیدن، مینداختنشونشون میوردن، ریپ میکردن، اون مزه داشت. نه اینکه آماده اصل، آماده هازا اصل، ماء معین هازا ماء معین، اینکه فایده نداره، اینا عادت داشتن به دوزی. خب ز کافور و منشور و ماء معین، درخت بهشت و می انگبین، اگر شاه بپریزد این دین راست، دو عالم به شاهی و شادی و راست، یعنی او راست. اگه مسلم بشی این چیزا گیرت میاد، ای بپذیره دیگه همه چیز چیز میشه دیگه، همه چیز روبرو میشه، بله، همون تاج دارد همون گوشوار، همه ساله با بوی و رنگ و نگار، شفیع از گناهش محمد بود، تنش چون گلاب مسعد بود. گلابی که بخارش بکنیم تسعید تو هوا بوش براکنده شه. به کاری که پاداش یابی بهش، نباید به باغ بلا تینه کشت. تن یزدگرد و جهان فراخ، چنین باغ و میدان و ایوان و کاخ، همه تختگاه و همه جشن و سور، نخرم به دیدار یک موی هور. خداش البته تعارف میکرد. حالا بین سران عرب آدم حسابی بوده، در قیاس در رفتار گردان این سعد مرد بزرگی بوده، کما این که آمده است که اوستا میخوند و سعد کسی است که با علی همکاری نکرد و علی آدم فرستاد پیش سعد، همین سعد، که تو بیا با من. گفت که به علی پیغام داد که تو یه شمشیری بفرست برای من که با گناه بی گناه رو بشناسه تا من بیام. یعنی تو داری از دم میکشی مومن، من چه همکاری دارم با تو بکنم؟ خب فردوسی سخن رو با معنی برابر کرده، یعنی این قضایای سست یه ذوق به خرج نخواسته بده. اینجا ببینید این بیت چگونه است. ببینید میگوید که شفیع از گناهش محمد بود، تنش چون گلاب مسعد بود. یعنی ذوق شاعرانه را شاید حیف بوده که صرف این معانی بکنه. پس میگوید همه تخت و گاه و همه جشن و سور، نخرم به دیدار یک موی حور. دو چشم تو اندر سرای سپنج، چونن خیره شد از پی تاج و گنج. میگه که تو از تاج و گنج منتظر صحبت کردید، چشمای تو خیره شده به تاج و گنج. ما مردم اینجا هستیم، بیابانی هستیم، اینا توجه نداریم به چیزا. مثلا خب بسیمن شدستی بر این تخت آج، بدین یوز و باز و بدین مهر و تاج. جهانی کجا شربتی آب سرد، نیرزد دلت را چه داری به درد. جهانی کجا شربتی آب سرد، نیرزد دلت را چه داری به درد. یه دنیا به یه لیوان آب خنک نمیارزه. داره سایکولوژی رفیق عربمون نشون میده. خب هر آن کس که پیش من آید به جنگ، نبیند به جز دوزخ و گور تنگ. بهشت است اگر بگروی جای تو، نگر تا چه باشد کنون رای تو. به قرطاس مهر عرب برنهاد، درود محمد همین کرد یا. به قرطاس یعنی مهر زد روی اون کاغذ و بفرسته. خب قدیم گفتن قلم و قرطاس، یعنی قلم و کاغذ. چوشو به مغیره بگفت اون زمان، که آید بر رستم پهلوان. ز ایران یکی نامدار زرا، بیامد بر پهلوان سپاه. که آمد فرستاده پیر و سوس، نه اسب و سلیح و نه چشمی درست. شعبه مغیره که فردوسی میفرماید اینجا، یعنی مغیره ابن شعبه، که از عرض کنم که دوزان مدینه بود. بله یک تیغ باریک بر گردنش پدید آمده، چاک پیراهنش. من باید روی این بیت تحقیق کنم. پدید آمده چاک پیراهنش یعنی چی؟ این باید به تیغ ربط داشته باشه، یعنی به گردنش آویخته، این شاید قبضه شمشیر از گردنش پیداست. حالا چو رستم به گفتار او بنگرید، ز دیبا سراپرده‌ای برکشید. حالا فردوسی مرتب داره شکوه تشکیلات رستم سپه سالار رو نشون میده و مرتب توصیف میکنه و ذهنیت این آقایون که آمدن ایران رو بگیرن. دوستی بر این بود که شما وقتی میخواهید که یک کسی رو امتحان کنید، از این مشکوکید که آیا منتسب هست به ملاها یا نه، یا دین ملاها، بپرسید آقا شما با قتل احمد کسروی موافقید یا مخالفید. حالا مخلص میخوام یه چیز دیگه اضافه کنم و اون این که بپرسید آقا شما با جنگ قادسیه موافق دوست داشتید، چیز خوبی بوده جنگ قادسیه یا نبوده. خمینی میگفت 10,000 عرب آمد ما رو از این بر مملکت رد به اون مملکت ما رو آدم کرد. بله رستم به گفتار او بنگری، ز دیبا سراپری بچه احترام کرد. رستم به فرستاده چیز که مغیرت ابن شعبه باشه، ز بز زربفت چینی کشیدند نخ، سپاه اندر آمد چمور و ملخ، نهادند زرین یکی زیرگاه، نشست از برش پهلوان سپاه. این شعر اوج گرفت. این ذهنیت فردوسی رو میرسونه ها. نشست از برش پهلوان سپاه، بر او ز ایرانیان 60 مرد، سواران و مردان روز نبرد، به زر بافته جامه های بنفش، به پا اندرون کرده زرینه کفش، همه توغداران با گوشوار، سراپرده آراسته شاهوار. چو شعبه به بالای پرده سرا بیامد، بر اون جامه ننهاد پای، همی رفت بر خاک بر خار خار، ز شمشیر کرده یکی دستوار. یه موقع رتب شعبه که آمد اصلا روی اینا قدم نگذاشت، بلکه خار خار، یعنی با یک ذلتی، با یک خفتی، با یک سستی هم شمشیر دستش اینجوری میزنه اومد جلو. بله و این مغیره که گفتم خدمتتون، این مغیره داستان داره. این جایی که میگن قبر علی و گور علی، علی گور نداشت که، که علی گور داشت. هیچ شما تاریخی به دست نمیارید که علی کجا خاک شد. طبری از گذشتگان خودش نقل میکنه که اونقدر این علی دشمن داشت، تهدید کردن همین باقی مانده همین خوارش که هر جا این مرد رو به خاک بسپاریم ما درش میاریم و میندازیم خوراک سباهش میکنیم. این است که میگوید حسن و حسین وقتی علی فوت شد، به زخم شمشیر ابن ملجم مرادی، در سرای سلطانی پنهانی به خاک سپردن. و اگر خطا نکنم همین اینجا که میگفتن چیز، بعد یک حدیث فقط آوردن از امام جعفر صادق، گفتن گور علی گفت همینجا، اینجا گور مغیره باید باشد. من با فضلای اهل سنت صحبت کردم، آقا اینجا علی گور علیش موقع معلوم نشد. حالا از این جالبتر این که برادران شیعه ما در افغانستان به مزار شریف که میگن، میگن که جسد علی رو برداشتن با قاتل رو بردن افغانستان. خب اونم چیز دیگه، اعتقاد دیگه. بله، نشست از بر خاک کس را ندید، سوی پهلوان سپه ننگرید. به دو گفت رستم که جان شاد دار، به دانش روان و تن آباد دار. به دو گفت شبه که ای نیک نام، اگر دین پذیری شوی شادکام. بپیچید رستم ز گفتار اوی، بروهاش پرچین شد و زرد روی. بروهاش یعنی ابروهاش پرچین شد و زرد. گوید دین تا عوض کن، روش برگردون، بسی که صورتش زرد شد. بکنم وقت ما تمام شد. نه فبر جان، آره دیگه، نهاره که دو بیت میخونم. میگوید از اون نامه بستد، به خواننده داد سخنها برو کرد. خواننده یاد چون این داد پاسخ که او را بگوی، که نه شهریاری نه دهیم جوی. ندیده سر نیزت بخت را، دلت آرزو کرد مرتخت را. سخن نزد دانندگان خار نیست، تو را اندر این کار بیدار نیست. اگر سعد با تاج ساسان بودی، مرا رزم بگو کردن آسان بودی. ولی کن بدان کخترت بیوفاست، چه گوید که امروز روز بلاست. با سپاس از شما هموطنان گرامی و سپر، از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین زنده.